آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
که با هم شنیدیم از یکی از روستاهای شمال استان قزوین به نام روستای هیر در علموت، بخش علموت، که حالا جلوتر بهش میرسیم که چرا این پخش شد. مانی پارسا هستم، به پادکست دینگو خوش آمدید. قسمت 24 در مورد زبان تاتی شمال غرب ایران. اینجا در استودیو هستیم با دوست همکارم شهریار سیامی.
سلام، شهریار سیامی هستم. مانی، سعی میکنم سوالای مطرح کنم که احتمالاً به ذهن شنونده این پادکستم میرسه و دوست داره این سوال مطرح بشه.
بله حتما، و این بخش رو با توضیح کلمه تاتی باز شروع میکنیم که اگه دوستان بارهای پیش هم شنیده باشن پادکست‌های ما رو، دیدن که تاتی قفقاز رو بار پیش با بررسی کردیم. بله. که گفتیم یک گونه از فارسیه.
بله.
در قفقاز، داغستان و جنوب آذربایجان. یک تاتی دیگه داشتیم در شمال خراسان که به اون نرسیدیم هنوز، و تاتی نوع سوم همین تاتی امروز در استان قزوین و زنجان و اون مناطق صحبت میشه، تاتی شمال غرب ایران، که بعد توضیح هم دادیم که چرا به همه اینا میگن تاتی، چون کلمه‌ای که در اصل در زبان ترکی استفاده میشه برای روستاها و مناطقی که به زبان‌های ایرانی بازمانده از قدیم صحبت میکردن و میتونه از هر شاخه‌ای بوده باشه.
بله، میشه گفتش که مانی تاتی در حقیقت یک زبان، مجموعه زبان‌های روستاهای ایران میگن، برای اینکه ما نمیتونیم شهری رو نام ببریم در ایران که به صورت اکثریت تاتی صحبت کنن، یا مثلا هیچ حکومتی که زبان رسمیش تاتی باشه ما تا حالا نداشتیم در ایران.
درسته، فقط یک شهر هست امروز بهش میرسیم که اون اکثریتش تات زبانن، شهرم شده.
کدوم شهر؟
تاکستان قزوین.
بله، اون تاکستان همه تاتی صحبت میکنن
اکثریت.
خب یه تعدادم فکر کنم ترکی صحبت کنن در تاکستان.
کل منطقه ترکی رایج، ترکی هم بلدن. خود قزوین اکثریت فارس زبانن ولی اقلیت ترک زبان داره، محله به محله تفاوت داره.
بله،
منطقه از زبانی مختلطه، ولی شهر که گفتی تاکستان قزوینه. حالا بهش میرسیم که کجاست و چطوره. خب برای اینکه منطقه جغرافیایی این تاتی شمال غربی ایران مشخص تر بشه در ذهن شنونده ها، من توضیح بدم که از تهران اگر در نظر بگیرین خط مستقیم به طرف غرب به کرج که میرسیم، همون خط مستقیم غرب رو ادامه بدیم، یعنی اتوبان کرج قزوین رو نریم.
بله،
اتوبان کرج قزوین تا طرف شمال غرب میره، به طرف تبریز قوس برمیداره، به طرف شمال غربی اینو نرید، فقط مستقیم به غرب که برین میرسیم به یک سری مجموعه روستاها و شهرهایی که الان امروزه خیلیشون شهر شدن در جنوب استان قزوین که اینا تات زبانن.
در حقیقت منطقه علموت رو شما میگید.
علموت شمال قزوینه، جایی که من میگم جنوب قزوین حساب میشه، دشت قزوین.
یعنی تو علموت تاتی صحبت نمیکنن؟
چرا، اونجا هستش.
اونجا هم هستش.
یعنی اتوبان تهران به قزوین رو در نظر بگیرید.
بله.
به شهر قزوین که میرسیم جنوبش میشه این منطقه که الان گفتم، دشت قزوین تات زبانه، شمالش در کوها علموت و رودبار، اونم تات زبانه. قزوین این بین افتاده و زبان تاتی از اونجا رخت برچیده به قول معروف، و این حالت رو در همه شهرها ما دیدیم دیگه اکثریت، که خود شهر زبانش با اطراف فرق میکنه.
بله،
در مورد حتی شیراز دیدیم بار پیش.
بله،
گفتیم بله. اون میتونن رجوع کنن شنونده که داستان شیراز چی بود. در صورت قزوین که در مسیر اصلی قرار گرفته، این زبانش به مرور تغییر کرده، همین فارسی معیار اونجا رایج شده، بعدم ترکی قسمتی، ولی به سمت جنوب که بریم، این دشت بزرگ پر هست از روستاهای تات زبان. اگر از قزوین به سمت شمال برین، علموت جز استان قزوین حساب میشه. یه قسمت هم رودبار گیلان هم پیوسته است، اون هم یه نوع تاتیه.
یه رودبار گیلان هم تاتی صحبت میکنه.
بله، رودبار خیلی مختلطه، یه قسمتش تاتی. و حالا از اتوبان قزوین رو که ادامه بدیم میرسیم به همین تاکستان که صحبتش شد. تاکستان نام قبلی سیادهون بود، بعدا عوض کردن تاکستان چون اسم غریبی بود. سیادهون کلمه تاتیه. سیادهون همین خط جنوبی رو از کرج که بگیریم میرسیم به تاکستان. کل اون منطقه میشه تاتی زبان. نمیدونم در ذهن
بله من میتونم بدونم
تصور کنید کجا رو میگم.
بله
خب همین اتوبان رو بزرگ رو ادامه میدیم میرسیم به زنجان. زنجان نام قبلیش زنگان بوده، بعد تحت تاثیر همون عربی نویسی شده زنجان. زنگان یا زنجان اگر که جنوب غربی شده در نظر بگیرین، راهی که میده به سمت سننده، اونجا میرسیم باز به یه منطقه تاتی زبان، منطقه خوین. یک مجموعه روستا و شهر اونجا هست. شهر حلب الان شهر شده و سفید کمر یه روستا هست، بلبوین، خوین، اینا همه تات زبان.
در حالی که خود زنجان ترکی صحبت میکنن.
بله. شمال زنجان شروع میشه تارم، یه منطقه از تات زبانه که میرسه به شاهرود و خلخال. اون تارم و شاهرود و خلخال تاتی حساب میشه ولی به آذری قدیمی داره نزدیک.
در حقیقت اون منطقه پدری منه. آه. که اونم زبان تاتی صحبت میکنن.
بله.
و خیلی شباهت به این تاتی داره ولی شما میگی متفاوتی. درسته.
به کدوم تاتی؟ قزوین.
تاتی قزوین و چون ببینید دو تا منطقه هست، یکی در نزدیک قزوین شاله که تاتی صحبت میکنن. یه شالم هست در همون نزدیک خلخال، بین خلخال و گیلان در حقیقت.
بله.
اونم شاله که تاتی صحبت میکنن.
درسته. و استاد یارشاتر، احسان یارشاتر که زبانشناس بله. هستن و بودن،
ایرانی کار رو به اصطلاح مدیریت میکردن.
ایشون دستور زبان این تاتی مناطق رو نوشته و تقسیم بندی که کرده، میگه که این چهار نوع، چهار گویش و گونه مختلف تاتیه، یعنی دستبندی لهجه ایش اینجوریه که یکی تاتی جنوب قزوین، یکی تاتی علموت و رودبار شمال قزوین، بعدم زنجان دو طرفش، یکی همین خوین که جنوب غربشه، یکی هم شاهرود و تارم تا خلخال که شمال زنجان.
بله.
این شد چهار قسمت. و اونی که شاهرود و خلخاله، حالا بعدم بهش میرسیم که این گاهی توی آذری باستان دستبندی میشه، آذری قدیم، گاهی توی تاتی.
آها، یعنی این زبان پدری من میتونه آذری باستان باشه.
بله، یعنی حالت بینابینی داره بین تاتی و اون آذری باستان.
جالبه.
این جغرافیاشه. حالا گوش کنیم که صدای این زبان چطوریه. یک نمونه میذارم.
بله. این از کدوم منطقه این چهارتایی که گفتین هستش؟
این همون تاتی شال قزوین هست.
بله.
از روستای شال که خودشون چال میگن در اصل. و نام شعر هست تکوبیش یعنی تو کی هستی. با هم گوش میکنیم.
بله.
تکو بیش گشتنی اندکن جور میگیری، تکو بیش گشتنی اندکن جور میگیری، تکو بیش که چمارا اندکن دور میگیری، تکو بیش گشتنی اندکن جور میگیری، تکو بیش که چمارا اندکن دور میگیری، تکو بیش که فکر میاری اشته تکلش لکنی، هرکی که خوشی منه جایی را او رو میگری، ته چو یتیم بینده فقیر از آرانی دین بینده، ته چو یتیم بینده فقیر از آرانی دین بینده، ته چو بیکس بینده کارگرانی دست بینده، هچه سر کوره بشش خاکی و خولی و ور آتش و بش، تمیزانی قلیچین میوه برین منه چبه، میزانی آجغلک اوی پخارا پوره کبه، میزانی آن لاغرتتی شبه چه میخوره، چلکو میخسه چه میزونه اکی سبه اشتکو همه چی جوره چما کوچه کار دیری نون دیری آوه دیری حتی گوشت شکار دیری پول دیری اسب دیری اسبه دیری چو دیری تفنگ دیری تسمه دیری اشتکو همه چی جوره چما کوچه کار دیری.
خب همونجور که شنیدین تفاوتش با فارسی خیلی زیاده و این تاتی که به چهار دسته گفتیم تقسیم میشه، منطقه جغرافیاش هم میتونید نقشه نگاه کنید، این همون جاییه که ماد باستان قرار داشت. اولین بار خاورشناس فرانسوی کلمان هوارت رو این کار کرده بود، این رو ادامه همون زبان مادی باستان تشخیص داد و اسم این گروه رو گذاشت مادی نو، زبان‌های مادی نو،
همین چهار دسته تاتا.
بله. و احسان یارشاطر از ایراشناسان بزرگ، زبانشناسان بزرگ، همون رسم رو ادامه داد بعد از اینکه دستور زبان این کتاب بزرگی نوشته دادم، دستور زبان این تاتی جنوبی.
بله.
ایشون به جنوب قزوین و منطقه گفت تاتی جنوبی و نام این دسته ها رو گذاشت مادی نو. زبانشناسای امروزی تر که روی این کار کردن جلوتر از اون به این نتیجه رسیدن که این گروه ها اسم شاید بذاریم مادی نوع شمالی. زبان ایرانی مرکزی که از تهران به پایینه اطراف کویر تا اصفهان و اون رو صحبتش کردیم، همین زبان های نتنز و
راجی ها و مثلا دلیجان
و اونا رو میگن مادی نوع جنوبی.
آها بله. ولی اینا در حقیقت میشه گفت که تاتی و این زبان راجی و مثلا دلیجان اینا همه یه دسته خانواده‌ان،
همه یه دسته و یه خانواده از زبان‌های شمال غربی، ایرانی شمال غربی. بله. آذری هم که بعداً بهش میرسیم، آذری پیش از ترکی در آذربایجان. بله. اونم ادامه همیناست، همه یک طیفیه از زبان‌های شمال غربی که این طیف رو میگن از مادی رسیده دیگه، بررسی زبانشناسی اینجوری نشون میده. ولی بنابراین ما داریم امروز در مورد مادی نوع شمالی صحبت میکنیم.
بله.
مادی امروزی شمالی، بعد دسته شمالی که تاتی قزوین و تاتی زنجان شناخته میشه در عموم. و حالا تمرکز رو میذارم روی همین جنوب قزوین.
بله.
از کرج 60 کیلومتر به طرف غرب که بریم، اشتهارد اولین جایی که زبان تاتی همین دسته شروع میشه و اشتهارد تقریبا اونم یه شهری شده، مردمش بیشتر همین تاتی رو صحبت میکنن. حالا جا داره یک ترانه به نام مادر به زبان محلی اشتهاردی گوش کنیم. خواننده‌اش هست آقای سعید غلامی با سنتور و تنظیم یوسف خلج. یه نمونه کوچیک دیگه هم گوش کنیم، اونم به اشتهاردیه. این جالبه بدونین که گروه های تبلیغ مسیحیت، مبلغین مسیحی خیلی فعالن در مورد این که به گویش های محلی مختلف در همه سراسر جهان اون فیلم های تبلیغ دینی رو ترجمه میکنن، میزن روی یوتیوب. من اینو پیدا کردم، در مورد زندگی و زیست عیسی مسیح هست به گویش اشتهاردی، یه تیکش گوش کنیم.
عیسی معجزات عجیب زیادش داشت و خیلی معجزه پیرامی میکرد. عیسی مهربون بود، چی بیمارها شفا میداد و خدا راهش به جیون نشون میداد. نه دنیا ده به متاکن آکارون نجات بده، اما خیلی از جیون چون عیسی آهاش کن آکار میزوند و عیسی ده بدشون میگم. یهودیون ره بر به عیسی حسودی میکرد، جیون به عیسی ایمون نده، اشون دستگیر کرد، اشون دروغی اعلام کرد، تیز تاجشون نه توفیهشون کرد، مسخرهشون کرد. عیسی هیچ مقاومتی نکرد، قبلا میزونش که نه بله آسرش میاد، همون هر که هیچ مقاومتش نده.
خلاصه از اشتهارد که جلوتر میریم وارد استان قزوین میشیم. اشتهارد جز استان البرزه، جزء کرج. بعد که میرسیم جلوتر به طرف غرب، منطقه بوئین زهرا بهش میگن. بوئین زهرا یک زلزله خیلی بدی اومد سال 1341، 12,000 نفر کشته داد که خیلی نام بوئین زهرا تداعی میکنه همین زلزله رو.
بله.
بعد بوئین زهرا اون منطقهش چند تا روستای مختلف داره، سگزاباد یکیشه، یکی دانسفهان، یکی همین چال یا شال اسفرورین. میبینین اینا نامهاییه که از زمان همون مادها مونده، یعنی نامهاش هم فرق میکنه. اسفرورین، دانسفهان، این اشتهارد، اینا حالت فارسی امروزی نداره. میبینیم که
اینا مادی هست،
همون تاتی که از مادی رسید، یا مثلا سیادهون یا همون بومهن و رودهن که این طرف تهرانه، شرق تهرانه، همین دهنش سیادهن با اون بومهن رودهن یک ریشه است، از یه جا اومده. این همه پیش از اینکه فارسی رایج بشه اونجا بوده. بعد یکی از افرادی که میشه گفت از معدود افرادی که روی این قسمت کار کرده بوئین زهرا، جالبه بدونین که جلال آل احمد است. جلال آل احمد نویسنده معروف،
بله، روی زبانشون کار کرده،
حتی زبانشون، یعنی ایشون کتابی نوشته به نام تاتنشین‌های بلوک زهرا. اون زمان به بخش بوئین زهرا میگفتن بلوک زهرا. 70 سال پیش ایشون اونجا رفته و بررسی مردم شناسی کرده، به قول معروف حتی ابزارالات کشاورزیشون رو درآورده، اسمشون نوشته، نمونه جمله ها، داستاناشون و زندگیشون رو توضیح داده. و در مقدمه کتابش اینطوری می نویسه که از کودکی به خاطر اینکه که از بستگانشون اهل اونجا بود، رفت آمد داشتن به این منطقه و علاقمند شد و بعد رفت کار مردم شناسی کرد. روی این کتاب تاتنشین های بلوک زهرا رو نوشت که بین تات زبانان منطقه کتاب خیلی معروفیه. در مقدمه کتابش می نویسه که آثاری از زبان قدیمی اقوام ماد رو باید در این زبان باقی مونده بدونیم، درست تشخیص دادنشون. و جملاتش اینطوری ادامه پیدا میکنه که صرف نظر از این مشغله آلمانه که کار این دفتر و گرد آورندهش نیست، مسئله دیگری در کار است، آن این که زبان ترکی آذربایجانی همچون سیلی سالهاست که از جنوب زنجان و مراغه به راه افتاده و آنچه از زبان و نیمه زبان و لهجه در سر راه خود دارد با خود میشوید و میبرد.
بله.
و این مشاهده است عینی که راغم این سطور در عرض 20 سال آشنایی با همین دو ده مورد بحث دارد. منظورش ده سگزاباد، سگزاباد هم می نویسن، و ابراهیم آباد. اینجور ادامه میده جلال آل احمد که 20 سال پیش که کودکی بیش نبودم و به این دو ده می رفتم، به خاطر دارم که بچه های این دو ده ترکی نمی دانستند. اما امروز تقریبا هیچ کدام از بچه های این دو ده نیست که ترکی ندانند. و توضیحاتی که میده اینجور پیداست که همون روندی که از قدیم بوده و ثبت شده که زبان منطقه از آذربایجان همطوری به سمت پایین ترکی شده، هنوز هم ادامه داره.
بله.
به سمت تهران. بله. و تات زبان ها وقتی که چون میبینن گویشاشون خیلی با هم متفاوته، روستای مختلف، و ترکی رو اگه یاد بگیرن خیلی به نفعشون، میتونن با بازار مراوده کنن، میتونن به شهر برن، اونجا راحت با همه تماس بگیرن، حتی با روستای بغلی راحت تر صحبت میکنن، ترکی رو میآموزن و یواش یواش زبان تاتی پس میره و فراموش میشه. این روندیه که بوده و هست، که البته الان به خاطر کتابت و مدرسه فارسی داره این،
بله، فارسی جای ترکیه داره میگیره،
داره میگیره داخل منطقه.
بله. و جالبه که این موضوع در مورد زبان تالشی هم اتفاق افتاد، یعنی ترک زبان ترکی همجوری پیشروی کرد. گویا در گذشته آستارا هم بخش زیادی تالشی صحبت کرد و همینطور اومد و آستارا و به سمت هشبر و تالش، و هشبر فعلی حالا تالش بوده، اونو گرفته و تا نزدیک انزلی زبان ترکی پیش اومده.
بله، همینطوره دقیقاً، یعنی قشنگ سرازیر به سمت جنوب.
بله.
همین حالت از بقول معروف تبریز شروع شده خیلی قدیم و اومده به سمت، حالا بعد هم میرسیم که کلا از تبریز و مناطق خودش چجوری اصلا زبان ترکی به اونجا وارد شد و به مرور اومد به سمت پایین تا رسید به زنجان و قزوین اطرافش و طرف تهران. به هر حال این روندیه که جلال آل احمد خودش میگه به عینه دیده در 70 سال پیش.
بله.
و باز یه گریزی بزنم به همون مسئله تات، حالا که به اینجا رسیدیم جالبه بدونیم که خود ایل شاهسوند در اطراف اردبیل به اون روستایی های یک جانشین اونجا که ترکی صحبت میکنن، فقط ترکی صحبت میکنن، عشایر به اونا میگن تات. حالا به کدوم روستاها میگن تات؟ روستاهایی که از نظر زبانشناسی از یک پدیده به نام همخوانی حروف با صدا پیروی نمی کنن. حالا توضیح میدم. در فارسی نمونش اینه که ما میگیم که بگو بشین، ولی میگیم که بیشتر به باید بگیم دیگه، وقتی که امریه باید بگیم بگیر، بگو، بزن، ولی یهو میگیم برو، به برو که باید بگیم میگیم برو، یا میگیم بخور. اینجا همخوانی حروف با صدا پیش میاد که چون که برو قسمت دومش او داره، این راحت تره که دوتا او پشت هم گفته شه. اصل کمکوشی بهش میگن در همون تنبلیه بقیه معروف در زبان شناسی، که شما راحت تره بگی برو، برو کمی باید کار بیشتری بکشی از دهان و هنجره و اینا، برو سختره، برو میگی. ولی در همه جا استفاده نمیشه، تو فارسی و اینا بگو رو میگن و جای دیگه مثلا بگو محلیشه. به هر حال این یه چیزی که در فارسی خیلی رایج نیست، در نمونای کمی داره، ولی در زبان ترکی این همخوانی حروف صدادار که در زبان شناسی بهش میگن همخوانی واقعی، چون واق یعنی حروف صدادار، این یه اصل جا افتاده در زبانهای ترکیه. بنابراین در زبان ترکی دیل میشه زبان. دیلم یعنی زبان من. ولی به گل که میرسن یعنی گل نمیگن گلم، میگن گلم.
گلم با.
گلم. یعنی اینجا پسوند من همین ام خودش رو تطبیق داده، شده گلم. ادامه همون او رو ادامه داده گلم. این در ترکی اصلی کاملا رعایت میشه. و این روستایی‌های قبلا تات زبان استان اردبیل خیلیاشون، خیلی از این روستاها این اصل رو رعایت نمی‌کنن، میگن گلیم.
آها بله.
اونجاست که عشایری که اصل ترک زبان بودن میفهمن که اینا تات بودن یا چه، هنوز به این جور روستاها میگن اینا تاتن.
آها.
با اینکه ترکی صحبت می‌کنن،
چون گذشتهشون تاتی بودن اینا.
بله.
تاتی زبان صحبت می‌کردن.
بله. و میگن شما تاتی، این ترک نیست. و همین حالا بعدن به زبان آسیای مرکزی هم که برسیم میگن مثلا قرقیزی، قزاقی، اینا همه دارن این همخوانی حروف صدادار رو، یعنی ترکی اصیلن. ازبکی کاملا از بین رفته توش، به خاطر اینکه اکثریت مردم ازبکستان امروزی همون فارس زبانای قبلی بودن که بعدن ترکی رو گرفتن، اینو رعایت نکردن توش دیگه. این نشونه اینه که ترکی مثلا خیلی جا نیفتاده به حالت اصیلش روی اقوامی که قبلش بودن. توی زبانشناسی بحث بزرگ روی مسئله همخوانی واقعی. اینجا گفتم پرانتز باز کنم اینم توضیح بدم.
بله. مانی اگر بگیم که تفاوت عمده از نظر زبانشناسی بین این تاتی شمال و جنوب زنجان، یعنی دقیقا اون قسمت رو بخوایم بگیم تفاوت عمدش چیه، چی باید باشه این تفاوت؟
خب جزئیات گویشیه که توی این نمونه‌ای که باید مثلا روخونی کنم میشه شنید، ولی عمدش اینه که مشخصات اون زبان آذری قدیمی رو توی این گویش جنوب خلخال یعنی شاهرود و تارم بیشتر میشه دید که میگم حتی گاهی جز اونور بس دستبندیش میکنن. و زبانای ایرانی شمال غربی یه سری مشخصاتی دارن که توی این گویش شمالی قوی تر مونده. حالا اونا چی هن؟ چند تا شو من بگم.
بله.
یکی همین که گفتم دسته شمال غربی ج زیاد داره و ج. تو فارسی اینا تقریبا از من رفته بود، حتی پنج و ما در فارسی اصیل میگفتن پنز قدیم، بس پارتی پنج رو گرفتیم، پارتی هم جز شمال غربی حساب میشه. مادی خیلی شمال غربی کامل بود و همین گویش شمالی که پدر شما صحبت میکردن، این غلظت اون مادیش بیشتره تا جنوب. حالا غلظت اینه که مثلا به روز، چون زه داره، توی گویش های شمال غربی کردی میگه روژ و تاتی میگه روژ. این جه اینجا میاد. این حالت ها که اصل شمال غربیه تو گویش شمالی بیشتر. یا اینکه گفتن رو در زبان تاتی میگن انواع اقسام داره، از فعل واجیدن استفاده میکنن، واجیدن. این حتی در متن قدیمی فارسی هم گاهی که تحت تاثیر زبان محلی بودن دیده میشه. مثلا کتاب اسرار و توحید داریم، کتاب عرفانی، که یک جا یه جمله میگه بوسعید را گفت سخن به واژ. مرا نصیحتی بکن. این بواژ در متون قدیمی بوده به عنوان گفتن. این از تاتی وارد متن کتابی شده و از مادی باستان رسیده به این طرف. اصل اینو بخوام بگم در شش شناسی این واژ رو بگم واژ، چون ما الان امروز کلمه واژه هم داریم در فارسی به عنوان کلمه. در هند اروپای اولیه واک میگفتن، واک یعنی گفتن، صدا دادن گفتن. از هند اروپای اولیه به سمت انگلیسی که رفته کلمه وایس از این هست، وایس انگلیسی من صدا، از همینجا میاد. از واک هند اروپای اولیه به سمت پایین که بیایم به ایرانی باستان برسیم واچه بوده. واچه به فارسی که رفته شده واز، آواز، کلمه آواز از اونه و آوا می که ز داره فارسیش، ولی به پارتی که رفته چون شمال غربی واژ گفتن. مادی باستان هم واژ باید بوده باشه، ندارن کلماتش رو، ولی میبینن که امروزی همه اون تاتی و اینا واژ میگن، واجیدن، حتی در شبه بابا طاهر هم هست چه به واژ اون فلان. احمد کسروی که زبانشناس برجسته بود متون باستانی رو بررسی میکرد، گفتش که سعی میکرد فارسی سره بنویسه، کلمه واژه رو اون ساخت. گفتش که وقتی که در متون قدیمی ما واژیدن داشتیم، کتابت به کار بردن، چرا نگیم واژه به جای کلمه، که الان جا افتاده تقریبا.
بله، یعنی اینه اون بر اساس اون نگاهی از ریشه یابی در حقیقت زبان مادی پیدا کرده واژه رو.
بله، واژه کلمه مادیه ولی بعدا در همین صد سال اخیر ساخته شده و وارد فارسی شده.
بله،
بر اساس هم.
حالا یه صحبتی از بابا طاهر شد و شعراش، خود بابا طاهر با چه لهجه شعراشو مینوشته؟
یک بحث بزرگ و پیچیده‌ایه در زبانشناسی، خیلی روش کار کردن، میگن که لایه‌های مختلف، مثلا اصلش لوری بوده، یک لایه لکی روش هست تحت تاثیر نمیدونم تاتی بوده، خیلی پیچیده است. میتونیم یه بار بیشتر من برم بررسی کنم بیام بگم به ترتیب چی میگن، ولی جای تعجب دارن که این یه حالت مختلطی از این گویش های محلی توش هست،
یعنی یه زبان خاصی ها نمیشه گفت که بابا طاهر
میگن
با.
چرا خودش احتمالا لوری اون منطقه رو که یه مقدار تحت تاثیر همین تاتی بوده به اون اصل نوشته، بعد کسای بعدی که رونویسی کردن بعضی ها غلظت تاتیشو زیاد کردن، بعضی ها بعدن به فارسی امروزی نزدیکش کردن، رونویسی کردن.
بله،
بر همین یک کمی مختلط شده این زبان، ولی میگن اصلش لوری، ولی مثلا همین به واژی هم و اینا تو اون هست از تاتی گرفته شده تو محل.
خب مانی، بد نیست یه ترانم از بابا طاهر بشنویم، تصنیف مبتلا از خسرو آواز ایران محمد رضا شجریان با آهنگسازی حسن یوسف زمانی.
نسیمی کز باره آن کاکلایو مرا خوش طرز بوی سنبلایو چشاگی
خب حالا میرسیم باز به همین مشخصات زبانشناسی تاتی و نمونه جمله ها و اینا. یک مشخصه اینه که واژه من هستم، من در فارسی، این جایگزین یه واژه قدیمی تر شده تو خود فارسی. قدیم تر در فارسی باستان و اوستایی بوده ازم، بعد فارسی باستان اهم، در بیشتر گویش ها از بوده به معنی من. این من تو فارسی بعدا جایگزین شده. چرا؟ چون من وجود داشته به حالت ملکی، مثلا کتاب من، کتابم، این وجود داشته، ولی خود من کاری رو میکنم نمیگفتن من، میگفتن از یا مشتقات اون. این از در تاتی باقی مونده. حالا ریشه این از کجاست؟ از به معنی من. هند اروپای اولیش بوده اگ، به سمت یونانی که رفته شده اگو، که انگلیسی میگن ایگو الان، از یونانی گرفتن. ایگو یعنی باز منیت داشتن، ایگو شخصی بالاست، منیتش بالاست، لاتین هم ایگوه، ایگو. از لاتین اگو به فرانسوی که رسیده انقدر عوض شده جو. جو اون دوستانی که این بحث براشون عجیبه میتونن به قسمت اول رجوع کنن که همه این زبان ها میرسن به زبان هندوروپای اولیه. توضیح دادیم اونجا که چجوری فارسی هم از همون شاخه است، انگلیسی هم از همون شاخه است، فرانسوی، اینا همه میرسن به یه زبانی که 6000 سال پیش صحبت میشد به نام هندوروپای اولیه. بازسازی کردن اون زبانو از طریق مقایسه این کلمات، یکیش همین من که از بوده و اصلش بوده اگ، در هندوروپای اولیه رسیده به زبان جرمنی به شکل اک، اک شده اک. الان در هلندی میگن ایک، آلمانی میگن ایه، اینا از همونه. انگلیسی دیگه سادش کرده شده ای، بعد شده آی، آی ام. همون به زبان ایرانی که رسیده اول اچ بوده، بعد شده در تاتی از. در کردی هم، کردی که مانجی شما برین در ترکیه، اونا میگن از، یعنی من.
به جای من میگن از. تاتا هم میگن از.
تاتا هم میگن از. خیلی جا میگن از. فارسی عوضش کرده اینو. این یک ویژگی تاتی. گفتم فارسی مثلا اونایی که اولش و بود و بعد گ گذاشت، مثلا ورک که گرگ بود به فارسی رسید شد گرگ، و اول گ شد. قبلا گفتیم تو تاتی میگن ورگ، گرگ رو میگن ورگ، یعنی همونو نگه داشتیم. این روند در تاتی نبود. پسر رو گفتیم که شکل فارسی کلمه اصلی پوتره به فارسی که رسیده شده پسر، به زبان ایران شمال غربی پوتره شد پور، به تاتی که رسید شد فر، فور و فر، دو گویش میگن فور یا فر. خب شما اگه برین روستاهای قزوین بگن فر یا فور بر، اینا فکر میکنید که کلمه بیگانه است کاملا، ولی همون پسر ماست از یه ریشه جدا. بعد کلمه جو اصل فارسی باستان و غیره و اینا ایرانی قدیمش یو بوده، یو بوده، به ما رسید شده جو، ولی در اشتهاردی مثلا میگن یو جو رو. و به همین منوال، یعنی اونا حالت قدیمی رو نگه داشتن. حالا من یه متنی رو میخونم از همون کتاب تاتنشین‌های بولک زهرای جلال احمد. یک داستانیه که یه افسانه به حساب میاد و یک فرد محلی 45 ساله که اینجا نوشته که در کتاب که بی سوادم بود، آقای محرم فرزند خیرالله سگزآبادی، در همین سال 1127 که خیلی سال پیش میشه، این داستان رو تعریف کرده برای جلال آل احمد، اون ثبتش کرده. اینجا این به این کلمات برمیخوریم، یه توضیحاتی هم میدم، بعدن دوباره کاملش میخونم. هم دوباره شروعش اینه که این به تاتی سگزآبادی هست که در بوئین زهراست. میگه ای به ای نبه، یعنی یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هوشکی نبه، غیر از خدا هیچ کس نبود. ای پادشاه به اولادش ندا، یه پادشاهی بود اولادی نداشت. ای رفجی واتش، یه روزی گفت رفجی روز، واتش گفتیم از واژیدن میاد، اما چرا وات شده؟ چون یه شکل قدیمی داشتیم وقته، یعنی از همون واژیدن، واخیدن، وقت گذشتش واختن بوده. وقته در ایرانی باستان یعنی گفته، بعد این خش افتاده شده وات. الان توی فرهنگ‌های لغت بریم ببینید وات اونجا نوشته یعنی حرف، سخن، به فارسی یکی از کلماتش واته، وات هست. واتش یعنی گفتش، گذشته واژه. خلاصه ایو رفجی واتش یه روزی گفت خب از اولاد ندارم، یعنی خب من اولاد ندارم، اینجا از یعنی من، چیز را میجام سلطنته، یعنی سلطنتو برای چی میخوام، برای چه چیزی میخوام سلطنتو. او سلطنتش اون دا وزیررش، و سلطنتشو داد به وزیرش. او ای دست لباس قلندریش اجرت او بزیش بیابون، و یک دست لباس قلندری پوشید و زد به بیابون. بشو بشو دا برسه ای سر چشمه، یعنی رفت رفت تا رسید به سر چشمه. شدن به معنی رفتن داشتیم در فارسی قدیمی، الان در گیلکی و نام میگن بشو یعنی رفتن، اینجا هم همونه، بشو بشو یعنی رفت رفت، دا برسه تا رسید ای سر چشمه. اونش تو ای زنونش در جیبش، اونش تو یعنی نشست، و ای زنونش در جیبش یعنی یه تیکه نونی که در جیبش بود، برش اوه یعنی درش آورد، بناش که بخوردن یعنی بنا کرد بخوردنش. ای وقتی بدیش ای درویش جعینه طرفو میا، یعنی یه وقتی دیدش که یک درویشی به این طرف میاد. اومیا جیمی پلف اونشت، اومیا یعنی اومد و جیمی پلف یعنی پهلوی او. میبینین که فرق میکنه یا مخصوصا زمایر ملکیش فرق میکنه، مثلا مال من مال تو چمن و چمن و جیمی و اینا میشه چیزای دیگه است. جیمی پلو اونش یعنی پهلوش نشست. ایزه صحبتشون که یکم صحبت کردند. تا وقت بشو، تا وقت رفت، یعنی تا وقت گذشت. بشم چما شهرا وینام، این دیگه حالتهای ایرانی قدیمی رو پیدا میکنه. بشویم یعنی برویم، چما شهرا یعنی شهر خودمان را، شهرمان را. وینام ببینیم، سبا از او تم شویم. سبا یعنی فردا، در دری افغانستان هم به جای فردا میگن سبا. سبا از او تا یعنی سبا من و تو، مشویم میرویم. آی قبولش که، او هم قبول کرد. آگر دستند، آگر دستند یعنی برگشتن. خب این با اون تاتی که شما آشنا هستین شباهت های حس میکنید؟
بله خیلی شباهت داره، مثلا رفتن به شو یا چیزای دیگر رو گاهی من شنیدم به گوشم آشناه.
همین دیگه تفاوت لهجه جنوب و شماله. این دیگه سرگز آبادیه، یعنی قلب اون تاتی جنوبی. حالا من یه بار دیگه میخونم بدون این توقفا که گوش آشنا بشه و خودتونم میتونید سعی کنید که بفهمید که این داستان چی است. بله میگه که ای به ای نبه، غیر از خدا هوشکی نبه. ای پادشاه به اولادش ندا، ای روجی واتش خوب از اولاد ندارم. چیزی رم میشام سلطنته و سلطنتش اون دا وزیدرش و ای دست لباس قلندریش او جیرت و بیزیش بیابون. بشو بشو دا برسه ای سر چشمه، اونش تو ای زنونش دا جیبش برش و بناش که بخردن. ای وقتی بدیش ای درویش جعین طرفو میا، او میا جیمی پلف اونشت. ایزه صحبتشون که دا وقت بشو، پادشا واتش بشویم چما شهرا وینام، سبا از و تا مشویم. آی قبولش که آگر دستند. بله این یه داستانی بود. حالا چند تا جمله دیگه هم بگم که حالتاشو باز بهتر تست کنیم. مثلا چمن مار همبره بشه، یعنی همراه مادرم برو. این اسفرورینی چمن یعنی از من، هچمن بوده قدیم شده هچمن، از یعنی هچمن مار یعنی از من مادر. چمن مار همبرا بشه، همراهش برو. به گل میگن ول، این در تالشم همینه و میگم دیگه اونایی که و بوده اصلش تو فارسی گه شده، یعنی گل یه چیز ابداع جدید فارسیه، اصل قدیمیش ول بوده هم تو همه زبونا. بعد ولا ولگه بچین یعنی برگ گل را بچین. حسن فورش بزه، حسن پسرش را زد، فور یعنی پسر. و همین دیگه، اینا خیلی حالتهای شمال غربی رو حفظ کردن. مثلا به دانستن میگن زونستن، میدانم میشه میزونم اینجوری که کردیه و اینا هم همین حس رو دارن، همین رو دارن. و به داماد میگن زومه، اینجا دقیقا از همین راهه که میفهمن کاملا به دسته شمال غربی تعلق داره. اوایلم گفتیم که اونایی که ز دارن تو خیلی از کلمات شمال غربی هن، اونایی که د شدن فارسی هن.
دلیم.
میدانم و داماد فارسی اصل. یکی دو کلمه دیگه هم بگم این بحث زبانشناسیشو تموم کنیم که جالبه که مثلا به جلو میگن پرون. جلو کلمه مغولیه وارد فارسی شده. اسبار که هم مغول حمله میکردن به اون افسارش میگفتن جلو، و جلوگیری یعنی افسار کشی. جلو از مغولی وارد فارسی شد، جای کلمه قدیمی رو گرفت. کلمه قدیمیش همین پرونه که اونجا مونده. پرون با فرا پیش، فرا پرا فرا اینا ارتباط داره. پرون یعنی جلوی ما، فرای ما. این در تاتی باقی مونده. به طلوع آفتاب میگن افتو برومیان، افتاب برآمدان، افتو برومیان. به دیوار میگن دیفار. تهرانی قدیم شاید شنیده باشن، ما خودمون سن اصلمون تهرانیه و عقبتر که بری از طرف پدری میرسه به منطقه تفرش که بین تهران و قم حساب میشه، از یعنی از اطراف قم. و اون منطقه هم نسله قدیمی تر یه زبون دیگه صحبت میکردن که همین ریشهش با تاتی ربط داره، منظورم اون ایرانی مرکزی. و اونا هم به همین دیوار مثلا شنیده باشیم میگن دیفار، و تو فارسی تهرانی هم وارد شده بود حالت مثلا نسل قدیمی تر میشنیم میگفتن گاو پای دیفاله، یعنی گاوه پای دیفاله. یا در تفرش من شنیده بودم وقتی سر میزدیم که به همسایه میگفتن همساده. اینا هم از همون گویشه قدیمی مونده به مادی میرسه.
آخرین نمونه هم که مانی از زبان تاتی داریم اینجا شعری از مرحوم شیخ محمد باقر عاملی شالی که این شعر رو در نکوهش دنیا و خود بزرگبینی و غرور سرودن که ظاهرا 70 سال پیش این شعر سروده شده.
اگر تعاقلیش ای آدمی زاد، چرا پس غافلیش ای آدمی زاد؟ چرا تندکن خشک و خرابیش، چرا بی حاصلیش ای آدمی زاد؟ وفا تدردبی میگو یو همت، حیا تدردبی میگو یو افت. صفا و صدق و انصاف و مروت، کدا ثابت یراش آدمیت.
خب حالا بد نیست که مانی سری به کامنت ها و نظرها بزنیم.
بله موافقم.
بسیار عالی. و داغ داغ کامنت بخونم که مثلا برای اون قسمت قبلی که درباره زبان شیرازی بود گذاشته شده، یه مثالی زدن گفتن به عنوان نمونه، البته اشاره کردن به همون اصل زبان شیرازی، اون زبان شیرازی قدیم، و مثلا اشاره کردن به همون زبان اصلی شیرازی و گفتن که به عنوان نمونه توی کتیبه‌های داریوش داریم کرتم به معنی کردم، یا کرتا به معنی کرده شده. هر دو رو گفته که با ر غلطان هست، که دقیقاً همان کردم در لهجه الان شیرازی هستش، یا کردم، حالا دقیقاً نمیدونم، کردم که توی شعراشون اگه گوش کرده باشیم بله. میگن کردم، یا عمل کرد یا کردگار در فارسی معیار که استفاده میکنیم.
بله همون اصلش حالت همین کرد بوده، مثلا کردگار و عمل بله. کرد و کار کرد
که میگن که این احتمالا از همون زبان اومد.
و درست میگن، لهجه شیرازی هم میگن چیکار کردی، مثلا همین کردی.
بله چیکار
اون...
کردی.
آره اون درست ترشه، یعنی درسته که یعنی اون اصیل فارسی قدیمه و این تبدیل شدن به فتحه بعدن توی فارسی گویه شمالی پیش اومده. و مثلا شهر هم که میساختن میگفتن که فرهاد کرد، یعنی شهری که بله. فرهاد ساخت. یا مثلا بهرام کرد، بهرام گردم میشد بعدن
بله.
اینا بعدن به دوره اسلامی که رسید چون گرد بود پسوند تبدیل شد به جرد، عربیش کردن مثلا شد دست جرد. چون شهرهایی که شاهان میساختن اسم خودشون میذاشتن بهرام گرد و ولاش گرد و این چیزا، ولی اونی که خود مردم با دست میساختن و حالت پادشاهی نداشت میشه گفتن دستگرد. برای همین انقدر دستگرد داریم در اطراف ایران. البته اینا بعدن معنی زمینهای خالصه پیدا کرد، حالا داستان جداست. دستگرد که میگن در اطراف ایران هست از همون دستگرده، بنابراین گرد به معنی انجام دادن کرد اون درستره، درست میگن.
بله آقای ابراهیم پرسیده که یه نکته جالب راجب زبان تاتی که امروز هم درباش صحبت کردیم، یه نکته جالب راجب زبان تاتی منطقه خودمون اسفروردین تاکستان بگم که قدیمی ها ما لغتی به کار می بردیم که واقعا نمیدونم وارداتی یا صادراتی. به عنوان مثال ستاره رو میگن ستاره، سیمان رو میگن سمنت که انگلیسیش هم همینه. و یه دوست دیگه هم آقای فرهاد رنجبر رادم اومده جوابشون رو داده که حالا جواب ایشون هم براتون میخونم. گفتن که استاره و استارگ شکل باستانی ستاره در زبان فارسی و در ایران است، مانند ستم که استم و شتر که اشتر بوده.
بله درست میگن، استار و استاره، استارگ اون شکل اصلیش بوده. فارسی امروزی ساده تر شده ستاره، و در تاتی اون استاره که هست اون قدیمی اصیل وارداتی نیست. سمنت که میگن اون وارداتیه، ولی فرانسویش سیمانه.
بله
بعد در فرانسوی این تئای آخر میفته و ارم آخونده میشه، مثلا کلمنت که یه اسمی شخص اینجا به کار بردم کلمان میگن. سمنتو میگن سیمان به فرانسوی. در بعضی مناطق ایران از طریق سیمان رو از طریق کتابت و چیزای رسمی که با آشنا نشدن از طریق مستقیم مثلا آشنا شدن، اونا سمنت میگن. اونایی که چون زبان رسمی فارسی کلمه سیمان رو از فرانسوی وام گرفت و بعد مثلا شرکت‌های سیمان تشکیل شد و آوردن به مناطق مختلف فروختن، اونا کلمه سیمان براشون آشنا شد. اونایی که مثلا از بندر شاید خودشون مستقیم از اون جنوب خلیج فارس می‌خریدن، از انگلیس می‌خریدن، اونا گفتن چیه این؟ گفت سمنت، می‌آوردن می‌فروختن تو روستاها، اونا به اسم سمنت می‌شناسن.
بله دقیقاً این آقای فرهاد هم گفته، یعنی این سیمان و سمنت. بعد یه مثال جالب دیگه هم زده، مثلا دپارتمنت در انگلیسی و دپارتمان در فرانسوی
همینه دقیقاً.
بله خب آقای روحانی پرسیده، آقای یا خانم روحانی پرسیده که چرا هیچ ردی از زبان‌های پیش آریایی در زبان امروز نداریم؟ البته اینو ما توضیح دادیم که
کلماتی مونده و اینا.
بله و پیش از اینم میدونستیم و مطالعات ژنتیکی اخیر هم گویا تایید میکنن که پیش از ورود اقوام آریایی هم این سرزمین ساکنانی داشته و با ورود آریایی هم تغییر ژنتیکی شدیدی اتفاق نیفتاده. درست میگم؟ این پرسیدی که آیا درست عرض کردم؟ اگر چنینه چرا هیچ ردی از زبان یا فرهنگ اون مردم بین ما نیست؟ هیچ کلمه ای رو تا حالا ندیدیم که ریشش به زبان پیش آریایی برگرده.
در اول قسمت اول توضیح زیاد دادیم که اتفاقا کلمات هست، مثلا همین جو گفتیم از زبان پیش از آریایی رسیده به ما. بله. در منطقه شمال خراسان بودن، یا
شطور، زوربا، اینا که
گفتیم، خشت، شطور، اینا کلماتی که از پیش از آریایی رسیده، در همون مرحله اول وام گرفته شد در فارسی. بعد کلمه دیوان، دفتر، اینا هم گفتیم از سومری اومد. بله. از طریق ایلامی و هرچی که با کتابت ربط داره، به ریشه دیپ، همین دبستان، اینا گفته شد اول میتونن رجوع کنن. موضوع ژنتیک بحث خیلی پیچیده و مفصلیه که به نتایج قطعی هم روش نرسیدن و همونطور که گفتیم آریایی از شمال اومدن به منطقه تمدن یاز در شمال شرق ایران امروزی، در مرز ترکمنستان، اونجا مخلوط شدن با اقوام ساکن اونجا، بعد از اونجا پخش شدن به جنوب. پیش از اونم که پخش بشن مناطقی مثل ایلام و شمال غرب ایران اقوام دیگه داشتن. ایلامیا با مردم جنوب هند از یه ریشن، شمال غرب قفقازی بودن، با گرجی از یه ریشن. این مردمی که مخلوط آریایی بودن با تمدن یاز اومدن با اینا مخلوط شدن و غیره. و اینکه حالا در هر منطقه چند درصد از این بوده چند درصد از اون، باید بریم به قول معروف چندین سال تو این کار دانشگاهی ژنتیکی که داره انجام میشه بررسی کنید، ببینید که اگه کسی علاقه داشته باشه که هر قسمت چند درصد دارن، و به قول معروف به نتیجه قطعی هم نخواهن رسید به این سادگی، و چیزی هم نیست که بخوان دنبال کنه، کسی خیلی اهمیت نداره از نظر من. و به هر حال کلیت اینه که زبان ما از همون قوم آریایی اومده، نژاد و ژنتیک یه بحث جداست.
بله آقای محمد احمدی طبق معمول لطف دارن و کامنت های زیادی گذاشتن، حالا من خورد خورد در هر قسمتی میخونم اونایی که البته سوال کردن، اونایی که نظر دادن اون میتونیم بریم بخونیم و جالب هم هستن اتفاقا. و دوست عزیزی جی ای پرسیدن، سوال جالبیه، میپرسن که با توجه به اینکه نزدیک به 500 سال از حکومت اشکانیان گذشته، یعنی وقتی که میگه به اصطلاح یونانیان اومده بودن، و زبان فارسی به کنار گذاشته شده، چگونه هست که در این دوره زبان فارسی از میان نرفته؟ آیا به نظر نمیاد که زبان پارتی همان زبان فارسی بوده، یا دست کم گویشی از زبان فارسی بوده؟ چون بعد از 500 سال و پس از دوره سلوکی زمان زیادی هست که یک زبان به کنار گذاشته بشه. خب این یه سوال جالبیه، چون ببینید وقتی سلوکیان میان و زبان یونانی رایج میشه، ظاهراً فارسی چرا کنار نمیره؟ چطور پارتی به اصطلاح بعدن رایج میشه؟ و حتی اینکه اصلا هیچ آثاری هم از این یونانی در فارسی یا اشکانی نمیمونه، اگر هم میمونه خیلی کم.
بعد اینجوری در نظر بگیرین که اینطور نیست که مثلا یه حکومت سلوکیان که میاد کل کشور یونانی زبان شده باشه، یا اشکانیان که میان یهو کل کشور پارتی زبان شده باشه. این شکلی نبود قدیم. مثلا اشکانیان که حکومت رو میگرفتن در کل جنوب ایران، همون استان فارس و خوزستان و غیره، اونا فارسی هخامنشیشون رو ادامه دادن، تبدیل شد به مرور به فارسی میانه، و پارتی زبان اداری حکومتی بود. یه گروهایی در بیشتر شمال ایران با اون سر و کار داشتن، اینطور نبود که زبونش رو تحمیل کنن به هم دیگه. همینطور سلوکیان زبان یونانی رو تحمیل نکردن که کسی برای یونانی صحبت کنه. اینا خود دربار اون زبان رو صحبت میکردن، به بقیه کاری نداشتن. کاتبام یا آرامی رو ادامه داده بودن مینوشتن، یا مثلا برای شاهان یه مقداری به زبان خودشون هم مینوشتن. ولی یعنی اون 500 سالی که اشکانیان بودند در جنوب ایران استان فارس، این کاری به پارتی نداشتن، فارسی خودشون صحبت میکردن. بعدن که ساسانیان از اون منطقه اومدن، اونا زبان درباریشون فارسی شد. اتفاقا اونا یه مقداری فارسی رو جا انداختن، چون خیلی طول کشید و بعد حالت مرکزیت بیشتری داشت حکومتشون و تمرکزگرایی داشت برعکس اشکانیان، فارسی رایج شد.
بله،
پارتی اونطوری نبود که گفتم. حتی به خاطر حملاتی که از شمال میشد، خانواده های ارتشیان رو بردن به خراسان، پارتی از بین رفت، فارسی جایگزین شد. بخش پارتی قبلا کامل توضیح دادیم.
آقای جواد قربانی انتقاد کردن و میگن که چطور شما تاتی، همون تاتی منظورشون قفقاز، رو پخش میکنید که کاملا ترکیه و به زبانم ترکی، به گوشت ترکی میرسه و کلماتش ترکیه، بعد میگین این از فارسی اومده. خیلی انتقاد تندی هم کردن، میگن که چطور هم چیزی
خب هم بعد اون اپیزود اون بخش رو دوباره گوش کنن. با نمونه توضیح دادیم که لحنش ترکی شده در تاتی. بله. جنوبی، گویش جنوبیش، ولی کلماتش فارسیه. کلماتش هم اونجا تشریح کردم دونه بدونه، مثلا توضیح دادم و پیشنهش هم گفتیم، میتونن رجوع کنن.
بله،
همه توضیحات اونجا هست.
البته خب اونجا هم گفتیم که ما اگر شما برید بررسی کنید، اونهایی که در جنوب هستن در سمت آذربایجان خیلی تحت تاثیر مثلا ترکیه آذربایجان قرار گرفتن، و ولی شما جای دیگه برید میبینید که کلمات فارسی توشون زیاده، به خصوص از یهودیان.
لحنشون اصلا ترکی نیست،
اصلا لحنشون ترکی نیست.
اونایی که خب در جنوبی تره، در نزدیکی باکو اینا، لحنشون ترکیه اما کلماتش ترکی نیست. ایشون با دقت گوش کنن اون اپیزودو، قشنگ توضیح.
بعدم تو ترانه هایی که پخش میشه، معمولا خب معمولا ترانه ها تحت تاثیر ترانه های غالب اون منطقه، اون کشور قرار میگیره و خب هم ریتم هم کلمات بیشتر ترکی استفاده میشه. این هم دلیل دیگه که احتمالاً ممکنه بعضی از شنوندگان رو به گمراه کرده باشه که چطور اینقدر ترکی توش زیاده. یه سوال تخصصی خانم مریم کردن که میگه که از منظر زبانشناسی در تغییرات گذر زمانی، صداهایی که جز گروه انسدادی یا همون استاپ طبق بندی میشن، به سایشی یا همون فریکاتیو تبدیل شدن. به عنوان مثال پ به و تبدیل شده. آیا چنین الگوی تغییری در فارسی هم قابل مشاهده هست؟
هست، ولی کمتر. کردی کاملا هرچی که ب مخصوصاً بوده، به هم یه نوع انسدادیه، به ها رو به وی کرده و فارسی کمتر.
کمتره
هست. مثلا بعضی چیزا که پ به و نداشتیم اونجوری من ندیدم، ولی به هم یه نوع انسدادیه، به ها به و تبدیل. شما میگیم مثلا در رو باز کن، میگیم در رو واکن. این
به ایست وایستا مثلا.
بله، اینا هست گفتاری، ولی اونقدر نه تو فارسی نوشتاری زیاد نیست. کردی کاملا اونطوری مثلا همه به و شده. فارسی بله همین، مثلا داریم بردار رو میگیم وردار اینطوری.
بله وردار. بسیار عالی، فکر کنم که وقت خدافظی رسیده.
ممنون که تا اینجا با ما بودین. این زبان تاتی شمال غرب ایران بود. زبان‌های مادی نو به سه قسمت تقسیم میشن. این قسمت وسطیش بود، یعنی مادی نو شمالی.
بله،
یه قسمت جنوبی داره که مادی نو جنوبی میشه گفت، این همون ایرانی مرکزی. بله. گفتیم پایین تهران صحبت میشه تا اصفهان و یزد و اینا. یک گروه دیگه هست آذری باستان بهش میگن، این از ماد کوچک که آذربایجان قبل ماد کوچک بود، از اونجا مشتق میشه. خیلی کمتر ازش روستاهایی موندن، بیشتر ترکی زبان شدن. بار دیگه سعی میکنیم به همین آذری باستان بپردازیم که موضوع جالب میتونه باشه. با ما همراه باشین تا بار دیگه. خدا نگهدار.
و در پایان ترانه محلی رو بشنویم به نام زیداری که به زبان تاتی رودباری که کمی هم با البته با گیلکی مخلوط شده. به درود. داره بن هر روز دین هو زیداران میه چشمه امینه
موسیقی فردا.